بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم عرایزم نقل قول از مورخین علم و تمدنی که خودشون غربی هن. هیچ کدومشون نه مسلمان هن، نه ایرانی هن، نه شرقی هن، نه عرب هن، اروپایی هن همشون. اسلام بعضیشون اصلا مخالف اسلام هن. ولی اعترافات اینا رو ببینید. حالا اساتیدی که تو جلسه حضور دارن اینا رو بیشتر میدونن، ولی دوستان دانشجو ممکنه فرصت نکرده باشید. من اینا رو که دارم عرض میکنم، من راجع به علوم مختلف یادداشتایی دارم. حالا به عنوان نمونه من از یه نمونهش بحث شیمی شروع میکنم که چند نمونه رو نقل بکنم. نقل قول از کسایی که مخالف اسلام هست که شیمی جدید، شیمی مدرن اصلا کجا شروع شد، به عنوان نمونه. حالا همه علوم نمونه یکی شیمی. اینایی که عرض میکنم، نکاتی که براتون میکنم که شما ببینید جنبش علمی معرفتی چجوری شروع شد تو جهان. الان توی کتابای علمی به ما چی میگن؟ به شما میگن مثلا آقا میگن شیمی، پدر علم شیمی کیه؟ میگن پدر فیزیک جدید، آقا نمیدونم کی، قرن مثلا 18. پدر چیه؟ همه اینا پدراشون و مادراشون مال قرن 18 و 19 و 20. انگار قبل از قرن 18 این عالم همه قارنشین بودن و تو بیابونا پوست حیوانات میپوشیدن. هیچی نبوده، نه کسی فکر میکرده، نه علمی بوده، نه آزمایشگاهی بوده. همه علوم جدید قرن 18 19 همشون مال 2-3-4 تا کشور تو اروپای غربی. یعنی تحریف تاریخ، یعنی دروغ بستن به تاریخ علم. اینا که من میخوام بگم، باز کسی فکر نکنه ما داریم میگیم آقا ما قبلا مثلا مسلمان ها چی بودن در علوم جدید پیشرفته بودن، که بعد بگید خب آقا به ما چه. حالا راستم میگید، از طرف میگم من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم که پدران ما اونایی که پدرانمون اونا بودن. خب پدران تو هر کی بودن که بودن، شما کیین؟ من این نمیگم برای که پوز بدین به گذشتمون، پشت گذشتمون قایم بشیم، ضعف های امروز خودمون رو چیه توجیه کنیم یا ندیده بگیریم، نه اینو ببینم. اینا که عرض میکنم حداقل 4 تا نتیجه میخوام بگیرم. یک، این که به ما هی تو گوش ما میگن علوم جدید، علوم جدید، این علوم جدید نیست. تو جهان، تو اروپا علوم جدیده. این علوم برای اونا جدیده. مدرنیته در برابر سنت، اینا مدرنه، مدرنه برای اونا در برابر سنت خودشون، اما نه در برابر سنت ما که اساسا علوم جدید اونجا پرورش پیدا کردن. پس اولا علوم تجربی یا علوم جدید ذاتاً سکولار نیستم، نباید سکولار باشم. به علت ضعف‌های کلام مسیحی بود که اینا در غرب سکولار شد، چون او الهیات قوی نبود، نتونست درست پوشش بده، اینا سکولار شد. بلا اینا در جهان اسلام بود و سکولار نبود. همین علوم آزمایشگاهی تجربی، علوم جدید و مدرن. ثانیاً علوم تجربی منشأ اسلامی دارد. پدران علوم جدید همه متفکران اسلامی هستند، نه مال قرن 18 و 19 میلادی، مال قرن 10 و 11 میلادی، مال قرن 12 میلادی. یعنی صحبت 5-6-7 قرن قبله. 6-7 قرن وسط رو دزدیدن چه انگار نبوده اینا. و سوم این که نتیجه بگیریم که میشه علوم تجربی رو دوباره بازسازی کرد با باز حفظ ارتباطش با متافیزیک عقلی و اسلامی. و نقطه چهارم، نتیجه چهارم این که خطاب به شما هاست که اعتماد به نفس داشته باشید. دوباره باید قیام کنید. ما دوباره این کارو میتونیم بکنیم. پدران ما 10 قرن پیش این کارا رو کردن. 8 قرن، 9 قرن، 7 قرن پیش، به مدت 5 قرن یک کتاز همه علوم بودن در دنیا. 2-3 قرن ما اینقدر بدبخت شدیم، همش ترجمه و واردات و مصرف. ما میتونیم دوباره اوضاع رو برگردونیم، ورق رو برگردونیم. نتیجه که ما همین شجاع باشیم، ورق باید برگرده و میشه این کارو کرد. البته سواد میخواد، دانش میخواد، کار میخواد. غربیا کار میکنن. غربی ها پروژه برمیدارن، جمعی فردی میشن 20 سال روی پروژه کار میکنن، روی جزئیاتش. بی خودی هم نیست آقای دنیا هم دارن هزینه شو میپردازن، هزینه شو دارن میپردازن. ما هم باید هزینه شو بپردازیم. اگه میخواید در این مسابقه جلو بیفتیم باید هزینه شو بپردازیم و میشه. از این خودکمبینی باید آمد بیرون. عبارتی که اینجا عرض میکنم براتون، همه اینا نقل قول از خود مورخین اروپاییه، مورخین علم و تمدن. هیچ کدومش مسلمونا یا ایرانی ها نگفتن، شرق. همه عبارات خود اوناست عینا. اولا شما میدونید یه بحثی بوده به نام کیمیا، در واقع منشأ شیمی علم کیمیا بود، کیمیای قدیم که مطرح میشد که یه شامل این شیمی جدید هست، اما اعم از شیمی بود. یعنی غیر از شیمی آزمایشگاهی تجربی هم مفاهیم دیگه هم توش بود، ولی همین شیمی آزمایشگاهی هم توش بود. علاوه بر شیمی یه ترکیبی بود کیمیا از یه عناصری از پزشکی، معدنشناسی، پرتوشناسی، همینطور ارتباطش با نیروهای ماورای طبیعی و بحثای علوم غریبه. مجموع اینا همه با همدیگه خونده میشد و بحث میشد. الان دوباره این بحثا داره باب میشه در غرب، متو جدا از شیمی، یعنی جداگانه داره باب میشه. این بحثا متو از نوع خرافیش، یعنی از نوع مثلا کفبینی و فالبینی و اینجور چیزاست. ولی از نوع این که از نیروهای وجود دارند سرامادی که واقعیت دارند و از طریق اون نیروها می شود در عناصر مادی در عالم تخلق تصرفاتی کرد، مثلا تبدیل مس به طلا، تبدیل انواع فلزات به طلا یا به نقره که بخشش با کمک شیمی انجام شد، شیمی آزمایشگاهی، و بخشش به کمک آموزه های فراتجربی که در کیمیا آموزه داده میشد در جهان اسلام، و تفکیک قائل نمی‌شدن بین اون شیمی و این بخشش، بین بحث طبیعت شناسی و بحث مابعد طبیعش. ولی ذات تو آزمایشگاه شیمی هم که می‌رفتن با وضوح می‌رفتن شیمیدانای مسلمان. در جهان اسلام همین شیمی جدید آزمایشگاهی، لابراتوار، اصلا مفهوم لابراتوار که حالا این عبارت رو نقل می‌کنم، که باعث پیشرفت‌های مهمی هم در پزشکی، هم صنعت و تکنولوژی، هم سایر علوم، هم صنایع نظامی، صنایع پزشکی و کشاورزی، این همه شد، بزرگترین و اولین ترقیات خودش رو در جامعه و در تمدن اسلامی کرده که تا قبل از اون سابقه نداشته در دنیا، در شرق و غرب. مسلمونا از ایرانی ها، هندی ها، یونانی ها، چینی ها، هر چه در زمینه بود تا زمان خودشون، همه رو دقیق گرفتن، خوندن، یعنی ترجمه شد، همه رو دیدن دیگران چی میگن، نگفتن ما از صفر شروع میکنیم یا اونا چون کافرن ما قبول نداریم، نه، هر کس دیگران گفته بودن گرفتن، ترجمه کردن، خوندن، ولی متوقف نشدن در اونا، ترجمه زده نشدن، از ترجمه عبور کردن. ما باید ترجمه کنیم ولی باید از ترجمه عبور کنیم، فعلا عبور نمی کنیم ما معمولا. وقت آموختن و بعد بسیار بر اونها افسودن و در حد انقلاب این علوم رو متحول کردن. من لذا عبارت شما سریع از رو برشون میخونم. این عبارت از جورجی زیدانه که خب جز مورخین علم و تمدن ایشون مسلمان نیست. عبارتش عینن اینه: تمام علوم جدید شروع اسلامی داشته است، و من به طور خاص در این نمونه به شیمی اشاره میکنم. علم شیمی جدید اساساً اختراع مسلمان هاست، یعنی شیمی تجربی و آزمایشگاهی به عنوان یک علم جدید اختراع بسیاری ترکیبات جدید شیمیایی، کشفیات بسیار مهمی که مسلمانان کردند، شیمی مدرن را به وجود آورد. تا قبل از اون شیمی چند فعل و انفعال بسیار ابتدایی بود و مقدار زیادی اوراد، ورد و فالوینی و از این حرفا. بعد مثال میزنه دهان و اسید نیتریک، اسید سولفوریک، انواع اسیدها، بازها، نمیدونم چی قلیایی فلان، همه رو میگه، نمیدونم نیتراف چی، کلورید سولفوریک، نمیدونم چی، همونطور حالا اسمای هم علمی و جدیدش رو میگه، بعدش اسمای مصطلح عامیانش. فرض کنید قلیا، زاج سبز، زرنیخ، جوهر نمیدونم نشادر، نمک نشادر، نه همه هر کدوم در واقع اسم علمی هم داره، اسم عوامانه بازاری هم داره. میگه اساسا تمام اینا الکل و چه و بسیاری گازها و مواد شیمیایی اساساً کشف یا ابداع مسلمان هاست. بسیاری از کتاب‌های شیمی مسلمانان در حد هزاران جلد کتاب در حمله مغول‌ها از شرق سوخت و نابود شد در ایران و عراق و اینها، و در حمله صلیبی‌ها از غرب در اندلس، در اسپانیا و اروپای اسلامی و در شمال افریقا و فلسطین و شامات سوزانده شد. میگه ده ها هزار کتاب در شیمی جدید و آزمایشگاهی در تاریخ به دست مغول ها از شرق و صلیبی ها از غرب سوخته تازه. ولی همان چه که ماند، علاوه بر بسیاری که در قرنهای اخیر به غارت رفت یا گم شد و مفقود شد، یا نسلهای جدید مسلمان قدر آنها را ندانستند و آنها را در تنور به جای هیزم سوزاندند و به دورگردها فروختند، معذالک همان اطلاعات ناقص و کمی از هزاران که از آثار شیمی شیمیدانان مسلمان ماند، این ادعا را دقیقا ثابت میکند که شیمی جدید نه در قرن 18 و 19 و در اروپا، بلکه دست کم 6 تا 8 قرن جلوتر و در تمدن اسلامی ساخته شده است. عبارت دیگه مال گوستاو لوبونه که مورخ علم و تمدن فرانسویست، ایشون هم مسیحیه و یه جاهایی هم اصلا علیه اسلام مواضع شدیدی میگیره. میگه که پدر شیمی جدید نه لاوازیه و نه هیچ یک از همعصران او نبودند، بلکه شیمیدانان بزرگ مسلمان بودند که اکثر موادی که هم امروز نیز مورد نیاز روزانه و مورد استفاده در شیمی و صنایع جدیدند، آنها کشف، ترکیب یا ابداع کردند. اولین صنایع و مفهوم صنعت در جهان کاردست مسلمانان بود. صنایع رنگ سازی، استخراج فلزات، فولاد سازی، چرم سازی، نساجی و پارچه بافی و بسیاری صنایع دیگر که تکنولوژی جدید اساساً مدیون آنهاست، تولید یا اختراع شیمیدانان مسلمان بوده است و این صنایع برای نخستین بار در جهان به شیوه مدرن در جهان اسلام متولد شد و پا گرفت و در صنعت و هنر از نقاشی و معماری تا صنایع مهم انقلاب‌های بزرگ به وجود آورد. و حالا این عبارت چه خواهشمون دقت کنید، میگه باید گفت لابراتوار به مفهوم مدرن آن دقیقاً و تماماً یک محصول اسلامی است. علم مدرن یا علم جدید میگن مشخصه چیه؟ میگن آقا استقرا، آزمایش، تجربه. اینقدر هی برهان عقلی و متافیزیکی و نمیدونم چیزای پور غلیایی و حرفای نگین، چشمتو بنداز پایین، درست آزمایش کن، آزمایش کن ببین چیه. میگه اصلا مفهوم لابراتوار به مفهوم علمی یعنی آزمایش، 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 تجربه، استنتاج، استقرا. اصلا میگه اینا جهان اسلام به دقیقه آموخت. ویلدورانت، که تاریخ ویلدورانت مشهوره تو بحث تاریخ اون مجلدی که مربوط به اسلام ها ایناست، برید بخونید خودتون، میگه شیمی به عنوان علم مستقل مبتنی بر آزمایش و تجزیه علمی و مشاهدات دقیق و ثبت ریز و تدریجی نتایج آن ابتکار مسلمانان بوده است. فهرست طولانی از اجسام، از مواد، گازها و مایعات را برای نخستین بار مسلمانان تجزیه یا تولید کردند و میگه و بیش از 90% آنها را با نامهای اروپایی و غربی میشناسیم. میگه آقا فلانی ابداع کرده. میگه مسلمانان تحقیقات وسیع و تألیفات حجیم راجع به سنگها، معادن و انواع خاک داشتند. مواد قلیایی و انواع اسیدها را به دقت از یکدیگر تفکیک و طبقه بندی کردند. هزاران داروی طبیعی و مصنوعی را کشف یا اختراع و ترکیب کردند. و بگذارید اعتراف کنیم که علم شیمی در اروپای جدید بیشک محصول ترجمه از متون عربی و اسلامی بوده است. حالا عربی که میگه، چون میدونین اکثر دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی تعداد بسیار زیادشون ایرانی بودن، اونا هم به زبان عربی آثارشون رو می‌نوشتن، چون عربی هم زبان دین بود هم زبان علم بود، برعکس غرب که زبان دین و زبان علم ضد هم بود، در اینجا زبان علم زبان دین یکی بود. نمونه دیگه عبارت مال سر ادواردو، میگه متدولوژی شیمی جدید، متد تقطیر، تبخیر، تسعید، به کارگیری سدیم و کربن، کلرید آمونیوم، صدها عنصر دیگر برای نخستین بار توسط مسلمانان صورت گرفته است. وسایل آزمایشگاهی مسلمین بود که شکل تکامل یافته آن تا همین امروز ابزار اصلی آزمایشگاه‌های شیمی جهان را اداره کرده است. و برخی وسایل هنوز اسم عربی دارند، منتها با تغییراتی. بعد اعلام میکنه اگر از من بپرسند که نخستین بار چه کسی بنیان شیمی جدید و شیمی آزمایشگاهی را گذاشت، من به جابر ابن حیان اشاره میکنم. جابر ابن حیان شاگرد امام صادق، امام صادق علیه السلام در دوره انتقال از رژیم اموی به عباسی بود، یه مقداری فضا باز شد. تو همین مدت حضرت جلسات بحث و درس اینا رو فعال کردند، از مباحث عقلی و بحث‌های فقهی و عقائدی اینا تا علوم جدید. مثلا تو روایت داره که جابر ابن حیان که از شاگردان و شیعیان خاص امام صادقه و پدرش، پدر جابر یه داروگر و به اصطلاح داروساز بود، عطار بود و به دست حکومت بنی امیه به جرم شیعه‌گری اعدام شد، شهید شد. این جابر با تشویق و توصیه امام صادق علیه السلام مثلا آزمایشگاه و لابراتوار داشته. میگه که اولین کسی که مفهوم آزمایشگاه مدرن را به جهانیان شناساند و آزمایشگاه داشت، یعنی میرفت تو اتاق میشست کار میکرد با انواع واکنش و واکنش های شیمیایی، جابر ابن حیان است. او یک شیعه اهل کوفه و از شاگردان فرزند پیغمبر اسلام است و در غرب او را به نام گبر میشناسند. پدر واقعی شیمی جدید اوست. این که هزار و چقدر سال پیشه، یعنی بیش از ده قرنه، درسته؟ یعنی قرن ده میلادی قبل از ده قرن میلادیه. پدر شیمی جدید میگن که، میگن مربوط قرن 18 میلادیه، یعنی 8 قرن یه مردای جا میزنن، 8 قرن. چون خودشون میگن شیمی جدید شیمی آزمایشگاهیه، شیمی تجربی. میگه شیمی تجربی برای نخستین بار در رساله های جابر به چشم میخورد. او هم پدر کیمیای قرون وسطاست و هم پدر شیمی جدید. بسیاری ترکیبات شیمیایی ابداع اوست. نظریات و تئوری های مهمی در شیمی و روش‌های جدید و حتی ابزار جدیدی را اختراع کرد و در نظریات جدید در باب پیدایش فلزات، ذوب فلز، کشف اختلاف فلزات ششگانه به نسبت تفاوت مقدار بوگرد و جیوه آنها، نظریه کبریت و زیبق و چی و چی. میگه اولین تئوری‌های مدرن در باب زمین‌شناسی و خاک‌شناسی، اولین روش‌های جدید در ذوب فلزات که آغاز تکنولوژی و صنعت جدید است و تکنولوژی تبلور مواد و تولید کریستال و نخستین تجربه های مدرن آزمایشگاهی مدیون توضیحات علمی جابر است. آخه یه نکته دیگه، دوستانی که شیمی یا تاریخ شیمی رو خوندن این رو شنیدن، تو کتاب های مدرسه ای هم هست، میگن اولین نظریاتی که دو تا نظریه شیمی رو میگن، میگن اینا انقلاب در شیمی بود و شروع شیمی مدرن. درسته؟ یکیش نظریه اکسیداسیونه و نظریه احتراق و مسئله عملیات احیاء مواد یا ریداکسیون. اینا رو میگن که شروع نظریات جدیده در شیمی مدرن. میگه هر دوی اینها در رساله های جابر ابن حیان وجود داره. ریشه هر دو نظریه در رساله های جابر ابن حیان بوده است و میگه بعد از 5 قرن شیمیدانان اینها رو از تو رساله های نسل سوم شاگردان جابر در آوردن بزن. وقتی اینا رو میگن 7 قرن بعد چی فلان کس مثلا کشف کرده. گوستاو لوبون میگه رساله های جابر در شیمی نخستین دائره المعارف شیمی جدید است که بسیار فرمول ها و دستورالعمل ترکیبات شیمیایی و عملیاتی چون تجزیه ترکیب، تقطیر، تبخیر، تسعید، انحلال، تبلور و کریستال سازی در آنها آمده است. از جوهر شوره، تیزاب سلطانی، انواع حالا اینا اسمای عوامانه همین مواد شیمیایی دیگه، سنگ جهنم، جیوه قرمز، گوگرد، تیزاب فاروق، انواع گازها، اکسید جیوه، حالا اینا همه اسمای مدرنشون هم اسید سولفوریک، اسید نیتریت، چی فلان. میگه اینا همه رو او تولید کرد. او مفهوم آزمایشگاه را به جهان آموخت. پروفسور ماکس میرهوف. اگه من اینا رو نخونم شما ممکنه بگی آقا داری هم تو از طرف خودت چیزی میبافی و میگی، ادعا داری میکنی، گفت ادعا دیگه استخون نداره که تو گلوی آدم گیر کنه. داری میگی حرف مفتم مالیات نده. من دارم از رو عبارات اینا رو دارم میخونم. عبارات اینا رو بشنوید که اینا صریحا مستندش که سرین گفتن هیچ نوع گرایش اسلامی نداشتن، بلکه بعضیشون علیه اسلام موضع دارن. پروفسور ماکس میرهو. یه در زمان ما هنوز شنیدم که دست کم 100 جلد از رساله های علمی او در شیمی مانده است که از دست مغول ها و صلیبی ها جان به در برده است. همین مقدار آیین راهنمای شیمیدانان قرن 17 تا 19 در اروپا بوده است. تازه در قرن 20 و اواخر قرن 19 بود که شیمی اروپا بر سر پای خود ایستاد. دقت کنید چی میگه؟ میگه تازه تو قرن 19 بود که شیمی جدید در اروپا دیگه از رساله های امثال جابر و رازی و اینا دیگه تقریبا چیه؟ بی‌نیاز شد و رو پای خودش ایستاد. دیگه گفت ترجمه از عربی و اسلامی بسه دیگه، دیگه از بر خودمون میدیم. صحبت کیه؟ اینا صحبت مثلا تا 750 سال پیش این دین و وامداری ادامه داشته. بعدشون میگه که آثار امثال جابر رو در شیمی چه کسانی ترجمه کردن در قرن 12 و 13 میلادی، یعنی 700 سال پیش. 700 سال پیش تازه آثار اینا ترجمه شده به زبانهای لاتین و اروپایی، رفته تو فرانسه، انگلیس، ایتالیا، دست اینا رسیده، شروع کردن به خوندن. تازه بعد میگه اولین بار آثار اونا رو کسانی چون جرارد، ریچارد راسل، رابرت و چی و چی به زبانهای لاتین و اروپایی ترجمه کردن. و این عبارت خیلی قشنگه، میگه 2.5 قرن پس از مرگ جابر لابراتوار شیمی بزرگ او در خرابه های شهر کشف شد. 250 سال بعد از مرگ جابر خرابه های یکی از آزمایشگاه های شیمی او رو از زیر خاک بیرون آوردن و دیدن این مالو 2.5 قرن پیش اون موقع ها. یا همینطور رازی. همه شون آقا میگن بحث رازی رو میگن چون زکریای رازی هم یه چهره برجسته‌ایه، جابر خیلی قبل از تازه رازیه. ما از جابر و شاگردان نسل‌های بعد از جابر عبور کنیم تازه برسیم به رازی. باز رازی، زکریای رازی، بعضیا در غرب میگن که پدرششون جابر رو ندیدن، باز حداقل از جابر کوتاه بیان، دیگه از رازی کوتاه نباید بیان. میگن رازی پدر شیمی جدیده، مدبایی که مدت‌ها بعد از جابر آمده، شیمیدان بزرگی بود علاوه بر پزشکی و فلسفه. اولین طبقه بندی های وسیع و فراگیر مواد شیمیایی توسط رازی صورت گرفته است. تقسیم بندی او در شیمی هنوز که هنوز است معتبر مانده. البته ریزتر و دقیقتر شده ولی ابطال نشده است.
و تداوم یافته و همون مبنا همون بوده، بعد اون تکمیل شده. میگه رازی در آزمایشگاه شیمی نابینا شد. رازی در واقع شهدای علم اینا هست، بنیانگذاران علم جدید. میگه اینقدر تو آزمایشگاه شیمیشون با انواع مواد و گازهای شیمیایی کار کرد که تقریبا کور شد. کشف الکل و بعضی اسیدها و نخستین دستگاه‌های بزرگ ذوب فلزات که باید آنها را از آغاز صنعت و تکنولوژی دانست و بسیاری ترکیبات شیمیایی کار اوست. کتاب سر الاسرار رازی تازه در قرن 12 ترجمه شده به زبان‌های اروپایی، الان قرن 21. میگه 12 رساله، کتاب نمیدونم خواص الاشیاء، کتاب الادویات المرکبه، کتاب صنعت کیمیا و اینا، میگه رساله های مختلفی، از جمله حتی رساله اونجا هست که روش تبدیل مس و فلزات ساده به طلا و نقره را آموزش میدهد. این کتاب گم شد و دو قرن پیش در کتابخانه یک شاهزاده هندی پیدا شد. کتاب سر الاسرارش نمیدونم در چی. وقتی یه نظریه اینجا مطرح میکنه، نظریه که امروز به نام اتمیزم شناخته شد، یه نظریه بود در فلسفه و کلام مطرح میشد به نام نظریه جزء لا یتجزا، که آیا ما جهان رو ذره‌ای و اتمی ببینیم، ذره کوچکی که قابل تقسیم دیگه نیست، یعنی اتم وجود داره یا نه. دو تا نظریه بود، این تو فلسفه اول بحث میشد، درست شد، و تو طبیعیات و اینها. بعد کم کم ایوان یه بحث مهم فیزیکی مطرح شده. رازی این نظریه رو، اولین کسیه زکریای رازی که این نظریه رو از فلسفه میاره تو شیمی و فیزیک مطرح میکنه. یعنی میگه تا به حال از بعد فلسفی به این نظریه بحث اتمیزم، اتمگرایی و جزء الهیات جزا بحث کردم، من میخوام یه بحث علمی تجربی روش بکنم و این نظریه رو وارد حوزه شیمی و فیزیک میکنه. این همون نظریه‌ایه که از توش بعدن نظریه جنبشی گازها بیرون آمد، که اونم باز جزء در واقع یکی از دو سه نظریه مادر برای شروع شیمی جدید میدونن، نظریه جنبشی گازها، که اساسا منشأش همین نظریه اتمیزم بود. اینو رازی از بحثای فلسفی کشون تو بحث شیمی و فیزیک، و تئوریسیانش در واقع رازی است، تئوریسیانش تو حوزه شیمی. و دیگرانی هم بودن، حالا من خسته میشید اینجا، من حدود بیش از 20 شیمیدان بزرگ در این اندازه ها نامشون یادداشت کردم و عباراتی که اونا گفتن. حالا شما ببین چقدر آدمای شیمیدانای متوسط و کوچیک جسه باید باشن که یه همچین قولهایی بینشون مثلا ده بیست تا اینجوری داشته باشیم. مثلا ابو ریحان بیرونی اصلا این وزن مخصوص اجسام که اساسا کار اوست و جدولی که او ایجاد کرد و بسیار اجسام رو برای ابتکاری چیز کرد، تقریبا جدول وزن مخصوص اجسام که ابو ریحان ایجاد کرد تقریبا نزدیک به کاملش، یعنی اکثر قریب به اتفاقش. شما من جدولش رو مقایسه کردم که یکی از این کتابا جدول جدید وزن مخصوص اجسام با جدولی که ابو ریحان تشکیل داده خودش با وسایل اون موقع، بیش از نزدیک 90% این وزن مخصوص ها اینا اینه همه. و اون مواردی که اختلاف داره تفاوت خیلی جزئیه که اصلا امکان نداشته دیگه بدون ابزار جدید اون موقع اینا رو فهمید. اینم ابوالقاسم عراقی، کتاب المکتسب فی زراعه الذهب، چگونه طلا کشت و زرع کنیم، طریق شیمی که مکتب جابری در شیمی رو ادامه داده، مجریتی، جلدکی، شیمیدان‌های بزرگ دیگه که شیمی جدید مدیون اونهاست، بزرگان و پدران شیمی اروپا همه شاگردان با چند واسطه اینا هستن. آثار ابن عمیل، کتاب ذات الفرائد طغرایی، مفتاح الحکمه محمد تمیمی، آثار خیلی، المکتسب، المکتب، نهایت الطالب، الشذوذ، اینا زیادن که میگه اینا نهضت تبدیل مواد به هم دیگه، نهضت تبدیل. آخه بعضی میگن آقا مشخصه دوران مدرن که در غرب بوده اینه که در طبیعت باید تصرف کنیم. قبلا سنتی ها بودن میگفتن آقا در طبیعت تصرف نکنیم، طبیعت مقدس، دست بهش نزنیم، همونجوری که هست زندگی کنیم، زندگی ساده ابتدایی. ادعاشون اینه، راست میگن. تو غرب، تو اروپا اینجوری بوده دوران مسیحیت و مذهب و سنتشون. تو جهان اسلام کی مایده؟ اولا اسلام نمیگه که طبیعت مقدمه، اسلام میگه همه چی مقدسه چون مخلوق خداونده، و میگه بین طبیعت و ماوراء طبیعت تفکیک قائل نشید و تضاد نندازید. اما نمیگه چون طبیعت آیت خداست اینا کاری پیش نکنه. خود قرآن میگه چی؟ فن فزود. خود قرآن میگه استعمار آباد کنید زمین رو، خودش میگه تصرف کنید، منافاتی نداره با این نهضت تبدیل مواد به هم دیگه، نهضت تصرف در طبیعت برای البته تصرف عادلانه و معتدل. این یک نهضت اسلامی بود و صنایع جدید رو ساخت، شیمی رو متحول کرد. ایشون میگه که اگر از من بپرسن میگم انقلاب صنعتی که میگید در نمیدونم قرن در کجا در انگلیس و فلان، میگه اگر من بپرسن میگم انقلاب صنعتی چند قرن قبل در عراق و شام و
اینها در ایران و در مصر شروع شده و مسلمانان در استخراج معدن، باروت سازی، آب مقطر، انواع روغنها، داروهای پزشکی، نوشابه ها، گچ ارتوپدی، گچ شکسته بندی و بسیاری صنایع رنگرزی و نساجی تا معماری را در اثر مطالعات شیمی آزمایشگاهی متحول کردند. انقلاب صنعتی این بود. تازه از قرن 12 به بعد متون شیمی آنها به اروپا ترجمه و وارد شد. بعد میگه که کتاب انجمن فیلسوفان که از عربی به لاتین ترجمه شد تا 5 قرن جزء منابع اصلی و مادر شیمی در اروپا بود. یعنی هر شیمیدانی باید رفرنس میداد به این کتابا. این کتاب از عثمان سوید، شیمیدان مسلمان مصری بود. یکی دیگه از منابع اصلی شیمی جدید در اروپا میگه مجموع آثار گبر، همین جابر ابن حیانه، به لاتینی، از جمله رساله‌ای در باب نمیدونم چی پرفکشن، مجموعه کمال، که یک شیمیدان اسپانیایی آن را از عربی ترجمه کرد با حذف اسلامیات و امور معنوی و ماوراء الطبیعی آن، یعنی شیمی رو سکولاریزش کرد، اسلام زدایی ازش کرد، ترجمهش کرد به زبان‌های اروپایی و تو جهان اسلام که شیمیدان با وضو میرفت تو لابراتوارش مثل جابر، کم کم شیمی سکولاریزه شده، یعنی شیمی در برابر الهیات و در با نفی ماوراء الطبیعی مطرح شد در غرب و میگه که در شیمی سکولاریزه شده فاصله با کیمیای معنوی زیاد میشه، روح عرفانی ضعیف میشه، تمثیل‌های شفاف جای خود رو به واقعیت‌های کدر جسمانی محض و فرمول‌های خوش می‌دهد و تا قرن 17 هم این شیمی جابری با همون روح معنویش در اروپا حضور داشت، متا اسلامیاتش رو تبدیل کرده بودن به مسیحیات، تجربه کرده بودن، ولی از قرن 17-18 به بعد کم کم معنویت زدایی از اون میشه و سکولاریزه میشه، تعابیر محض مادی در شیمی میاد و به مفهوم تعادل در عالم و به ماوراء طبیعت و اکسیر روحانی، تجلیات نفسانی و تهذیب نفس با علم شیمی فاصله میندازن. یعنی اینا میگن رفتی به مسائل معنوی دیگه نداره. وقتی ایشون میگه که از اینجا به بعد بود که کم کم شیمی و علم ابزار و شیمی و علم ابزار قدرت و جنایت و سوء استفاده قرار گرفت. رابطه شیمی و صنعت با الهیات و با اخلاق قطع شد. اتحاد با جهان جای خود را به تمسخر جهان و استثمار بی حد و حساب و غیر مسئولانه از جهان داد. اینا یه بخشی است از عبارات اینها. من یار عمدن براتون خوندم، عشق کردم. منظور من نه اینه که بگیم خب دیگه آقا ما گذشته ها اینجوری بودیم پس دیگه حالا نباید کاری بکنیم. منظور من این نیست که در این چند قرن اخیر هیچ کار نشده، غرب هر چی داره، دنیا هر چی داره از ما داره. نه، اینم منظور منه. غرب به شدت داره فعال کار میکنه، به خصوص در یکی دو قرن اخیر و به خصوص در این قرن اخیر به شدت کار میکنن، منظم، منسجم. اینم که بعضیا هی آقا علیه عقل ابزاری حرف میزنن. آقا بله، اونا عقل ابزاری، عقل معاش ارزشی نداره. این مثل اون گفت گربه دستش به گوش نمیرسید، گفت بو میده. اولا که ما تو اسلام هیچ آیه و روایتی نداریم که با عقل معاش، یعنی عقل ابزاری، عقلانیت ابزاری مخالف باشه. هیچ. اگه کسی یه آیه حدیثی چیزی بلده بیاد به ما بگه، ما ندیدیم تا با هم که عقلی که باهاش دنیا رو میسازیم، دنیا رو آباد میکنیم، زندگیمون رو نظم بهش میدیم، پیشرفت میکنیم، یه عقل در اسلام اصلا هیچ جا نفی نشده، همه جا تشویق شده.